بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین اللهم على اعدائهم اجمعین. بحث درباره نهج البلاغه، بحث بسیار مهم و با فضیلت نهج البلاغه، دریایی است. از این دریا قطره ای چشیدن فضیلت بسیار بزرگی است. بحث ما درباره اصول و مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام. قبلا حدیثی که هم از طرق اهل تسنن هم از طرق ما هست میخوانیم که حدیث اینه که عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لو ان الاشجار اقلامون والبحر مداد والجن حسام والانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر تمام درختها قلم باشند و تمام دریاها مداد و مرکب باشند و تمام اجنه حساب باشند، حساب بکنند، و تمام انسان کتاب باشن، حساب جمع حاسب مثل طلاب جمع طالب، کتاب هم جمع کاتب، اگر تمام اشجار اقلام باشن، لو ان الاشجار اقلام و البحر مداد و الجن حساب و الانس کتاب ما احسو، نمیتوانن بشمارن، به حساب بیارن فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. این هم در کتاب ینابیع الموده مال شیخ سلیمان حنفی نقشبندی قندوزی که از عامه است، کتابی به نام ینابیع الموده صفحه 99 الباب الاربعون، در اونجا فضیلت امیر را ذکر کرده. در بهار هم در جلد 38 بهار صفحه 197، باز در جلد 40 بهار صفحه 49 که ما با این حدیث مجمع خودمان را پربرکت تر و نورانی تر، عن ابن عباس قال رسول الله صلی الله علیه و آله لو ان الاشجار اقلام و البحر مداد و الجن حساب و الانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام. بحث ما در همان اصول و مبانی حکومت علوی علیه السلام از اینجا آغاز میکنیم که یکی از اصول و مبانی حفاظت دقیق بر بیت المال، نفاظت نظارت دقیق، هم حفاظت حفظ کردن هم نظارت بر دخل و خرج و امثال آنها. حفاظت دقیق بیت المال و نظارت دقیق بیت المال و برخورد شدید با متخلفان، این یکی از مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام. چون بیت المال در جامعه اسلامی، در اسلام، در فرهنگ اسلامی دارای موقعیت خاصی است. ما سه جور ملکیت قائلیم، اسلام سه جور ملکیت قائله. یک ملکیت شخصی که ملکیت فردی هم میگم. دو، ملکیت حکومتی. سه، حکومت ملی. ملکیت فردی که معلومه، چون برای خاطر اینکه احترام مالکیت اقتضا میکنه که اگر انسان سعی و زحمت بکشه از راه مشروع مالی به دست بیاره، مالی که ملکیت شما محترم است، ملکیت فردی. منتها راه های مشروع از غیر مشروع باید بشناسه، از راه های مشروع با زحمت و تلاش اموال به دست بیاره، مالی که جایم هست که زحمت هم لازم نیست، مثل ارث و اینا. خلاصه مالکیت فردیه. دوم، مالکیت حکومتی که انفاله. انفال بر حسب فقه شیعه مال پیغمبر است، مال خداست و پیغمبر و ائمه علیهم السلام، و بعد از اون در اختیار زعیم و حاکم مسلمان ها قرار میگیره. انفال قلمرو وسیعی در ثروت حکومت داره، برای خاطر که تمام اراضی موات، تمام اراضی موات، تمام معادن، تمام دریاها، تمام جنگلها، تمام نیزارها، کل ارض لا رب لها، قله کوه ها و سر رودخانه ها، اینا همشان جز انفالن. یعنی شارع مقدس منابع ثروت را در اختیار حاکم اسلامی قرار داده. این ملک حکومتیه، ملک شخص نیست، مال اون موقعیت اون مقامه. تو اون موقعیت اون مقام با بهره برداری از اینها، با تنظیم برنامه صحیحی فقر را از بین ببره، تولید را فراوان، نعمت فراوان، ارزانی، از بین بردن بیکاری، کسانی که قدرت کار دارن برایشان ایجاد کار، کسی قدرت نداره از بیت المال اینا اداره بشن. خلاصه این ملکیت حکومتی است، مال شخص نیست، مال اون مقام و موقعیت حکومتی. بنای ملکیت حکومتی میگه. ملکیت ثالثی هم داره، ملکیت ملیه، مثل اراضی مفتوحة الوطن، زمین هایی که لشکر اسلام با قهر و فتح و پیشرفت به دست آورده، اینا میشن ملکیت مل، مال ملت است، مال ملت. بیت المال هم از همین بابه، بیت المال مال همه ملت است، مال ملت. منتها اداره اینها، باز تنظیم برنامه شان، باز همان دولت و حکومت اسلامی است. بنابراین ما سه جور ملکیت داریم. یه مکتبی است که بیت المال هم جزء همان ملکیت ملی است. در مقایسه مثلا در دنیای سرمایه داری کاپیتالیست، اونجا اصل ملکیت فردیه. در دنیای کمونیست اصل ملکیت حکومتیه و دولتیه. اما اسلام اینطور نمیگه. اسلام سه تا ملکیت داره، هر سه در جای خودش اصله. ملکیت فردی در جای خود، ملکیت حکومتی در جای خود، ملکیت ملی هم در جای خود. مطلب دیگه این است که اسلام با جهل و ظلم و فقر مبارزه میکنه. اسلام میخواد جامعه‌ای به وجود بیاره که در اون جامعه جهل نباشه، همه عالم باشن، فقر نباشه، همه از یک زندگی مرفهی برخوردار باشن، ظلم نباشه، حقوق همه رعایت بشه. خب اینا مقدمات مطلبه. حالا یکی از چیزایی که در نهج بلاغه وجود داره در رابطه با بحث ما که اصول حکومت، اصول حکومت علویست، مسئله حفاظت دقیق نسبت به بیت المال، حفظش، نظارت دقیق بر خرج و دخل و صرف و تصرف و اینا، برخورد شدید با کسانی که متخلف باشند از اون برنامه که حضرت امیر علیه السلام برای بیت المال تنظیم میکنه. این بحث ما در اینه. در اینجا خطبه ها و نامه های فراوانی داریم. از خطبه 215 آغاز میکنیم با توفیق پروردگار متعال. خطبه 215 از نهج البلاغه. بله، به شرح این خطبه بخواد مراجعه کنید در خویی، در شرح خویی که ما اون رو اولین شهر میدانیم با مزایایی که داره، در شرح خویی جلد 14 صفحه 287، شرح خویی جلد 14 صفحه 287. من تا یه اشاره کردیم با یه وقتی وسیع تری بحث کنیم، این خطبه 215 در فیض الاسلام 215، اما در همین جا این خطبه 222. حالا چطور شده شروع در شماره گذاری خطب فرق دارن و دیگه بحث کنیم؟ خلاصه در فیض الاسلام خطبه 215 ولی در خویی 222. بهرانی، شرح بهرانی جلد 4 صفحه 83. ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 245 و همین در ابن ابی الحدید خطبه 219. خلاصه شماره خطب را باید توجه کنید، تفاوت دارد. ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 245. فی زلال، 4 شرح فی زلال مال محمد جواد مغنیه، جلد 3 صفحه 313. بسیار. خطبه به این ترتیب آغاز میشه: والله لعن ابیت علی حسک سعدان مسحدا. سعدان یک گیاهی است، این گیاه را شترها خیلی دوست دارن، ولی خار داره، خارهای بسیار تیزی داره. حضرت علی فرمودن که والله قسم به خدا، لعن ابیت، لام جواب قسمه، ان ناسبه است، ابیت، والله لعن ابیت، قسم به خدا اگر من بیتوته کنم، بیتوته یعنی شب را به روز آوردن، اگر شب را به روز بیارم روی خار سعدان، حسد یعنی خار، سعدان اسم اون گیاهه که خار داره، مسحدا یعنی بیدار باشن شب را تا صبح، قسم به خدا اگر شب را تا صبح بیدار بمانم بر روی خار سعدان، این اول، و اجر بالاقلال مسفدا و کشانده شدم در قلها بسته شده، سفده مسفدن بسته شدن به قل، کشانده شدم در حال بسته شدن به قلها در بیابانها مثلا. این احب الیه من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالمن لبعض العماد. احب خبر لعن ابیته تعویل مستر میره، میشه والله بیتوتکی، بیتوتکی کذا احب الالله من فلان، احب الیه من القى الله و رسوله یوم القیامه، این برای من محبوبتر بهتر از آن است که خدا و رسول خدا را روز قیامت ملاقات کنم در حالی که ظالمن لبعض العباد و قاسمن لشیء من الخصام، خدا را ملاقات کنم در حالی که به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم و مال کسی را قصد کرده باشم. خصام مال را میگه، قاسمن لشیء من الخصام. و کیف از نمو احدن لنفسن یسر الالبلا قفولها و یطول فسرا حلولها. چگونه ظلم کنن کسی را برای خودم، برای نفس خودم، لنفسن خودش میگه، نفسی که شتابان به کهنگی و پوسیدگی میره، بدن را میگه، مرادش از نفس در اینجا روح نیست، بدنه، برای لذات یک بدنی که شتابان به طرف پوسیدگی و کهنگی و فرسودگی می رود. و یطول فی السرا حلولها، سرا یعنی خاک، حلولش و ماندنش در خاک این بدن را میگه طولانی خواهد بود. برای بدنی این چنین چطور به کسی ظلم کنم؟ بعد این مقدمه است برای بیان دو مطلب: اول ظلم اقتصادی، دوم ظلم حقوقی و قانونی. برای بیان ظلم اقتصادی این جریان را ذکر میکنه: والله لقد رأیت عقیلا وقد املق، من عقیل برادر خود را دیدم در حالی که دچار فقر بود. املقه به معنی فقیر شدنه. لا تقتل اولادکم من املاق، املاق یعنی فقر. عقیل دیدم که فقیر بود، حتی استماحنی از من خواست. استماحنی از باب استفعال و مجردش میه، میم و یا و خه، میه میه بهایوتی، میه میهن اعطاه، از من طلب عطا کرد. باب استفعال برای طلب، حتی استماحنی از من طلب عطا کرد. من برکم، از گندم شما. بیت المال مال همه ملته. سا هم یک سا از من میخواد. سا همون تقریبا 3 کیلو 4 مده. برای تو سبیانه و شعص شعور، عقیل برای استرحام و جلب عطوفت از امیر علیه السلام بچه های خودش را همراه آورده بود. و رأیت سبیانه و شعص شعور، بچه های در همراه خودش در حالی که موهای پراکنده داشتن. شعور جمع شعر، شعر میدونید. شعص شعور قبرال الوان، و چهرهشان، رنگ چهرهشان مثل قبارالود و تیره شده بود. من فقرهم، از شدت فقر. که انما صودت وجوههم بالازلم، مثل که اون چهره های بچه را با نیل رنگ کرده بودن. ازلم رنگ سیاه هست که نیل گفته میشه. با اینقدر بچه ها گرسنه بودن. خب و آبدنی مؤکدن و کرر علی القول مرددن. مرددن چند دفعه عقیل با این وضع رفت آمد کرد و گفتار خودش را تکرار کرد. چند دفعه رفت آمد و تکرار کردن در بهار ذکر کرده. شرح خویی هم همون آدرس که عرض کردم در جلد 14 صفحه 293 ذکر کرده. از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه، میگه عقیل آمد پیش امیر علیه السلام و گفت به این که من در شدت فقرم با این وضع که ملاحظه میکنید و بیت المال هم در دست تو هست، به من بده. حضرت گفتن اصبر حتی یخرج عطایی، گفتن صبر کن. حضرت امیرالمومنین مبناش این بود، در بعضی از موارد باید همین طور هم باشه دیگه، هست دیگه. بیت المال باید به سویه میان افراد قسمت بشه، یعنی اونا همشان حق به سویه از بیت المال دارن. بعضی از موارد بیت المال همینه، چون برای خاطر که مثل مالیات از مردم میگیرن، این مالیات جزء بیت المال میشه. این دیگه مال همه ملته، همه ملته به طور مساوی. اگر یه وقت تفاضل باشه باز اون برمیگردیم اون ولایت فقیه، و الا ذاتن باید این به سویه قسمت میشه. از تعمیر علیه ساته یا در قنائم جنگی اون اندازه که جزء بیت المال میشد مال ملت بود به سویه. خب این حضرت امیرالمومنین فرمودن که من چیزی ندارم، صبر کن تا سهم من از بیت المال در موقع تقسیم میدم به شما. من عقیل گفت که انت فی یدی که بیت المال با تو صرف کنی، کار من به تأخیر میندازی، من محتاجم. خب حضرت امیرالمومنین با عقیل این صحبت را که میکردن یتکلمان فوق قصر اماره، در بالای قصر اماره نشسته بودن، پشت بام صحبت میکردن. مشرفین اعلی صنادید اهل سوق بالای قصر اماره مشرف بود بر بازار تجارت تجار. حضرت امیر فرمودن که ای ابایزید، ابایزید کنیه عقیل، فرمودن که برو پایین بعضی از این صنادیق را بشکن و هرچی میخوای بردار، اینا صندوق ها است و اموال تجار است و هرچی میخوای بردار. ابایزید عقیل پرسید که در صنادیق چی هست؟ و اموال تجار. گفت اتعمرنی ان اکثر صنادیق قوم قد توکل علی الله و جعل فیها اموالهم. گفت یا علی امر بکنی من برم صندوق تجار را بشکنم که مالهای خودشان را در اونجا گذاشتن و توکل بر خدا رفتن و در خدا کردن و شب رفتن. این چه کاری به من میگی؟ امیرالمومنین فرمودن که شما به من امر میکنی که ان افتح بیت مال مسلمین فاوتی که اموالهم وقت توکل علی الله. خوب همینطوری که برای شما گرانه که بری صندوقای تجار را بشکنی اموالشان را برداری، مردان بیت مال را به من سپردن و الانم درها قفله، منم بخوام بردارم به شما بدم، باز منم یه قومی که اموال خود را به من سپردن و توکل بر خدا کردن نسبت به اونا خیانت کردن. بعد گفتن بیان که اگر میخوای، نگفتن این کار بکن، اگر میخوای، اگر میخوای تو شمشیر را برداریم، من شمشیر برداریم بریم به هیره. هیره یک مرکزی در عراق آلمان ما بین اون شهرک مقتدا صدر و کوفه، هیره اونجاست که در روایات ما هست که در آخر الزمان در هیره درگیری شدید به وجود خواهد آمد. در اخبار آخر زمان در آنجا درگیری های شدیدی به وجود آمده، بازم شاید به وجود بیاد. هیره بهش میگه. بعد حضرت فرمودن بیاین که چو شمشیر بردانم، شمشیر بردانم بریم به هیره. تجاری هست اونجا خیلی متمکن، از مالشان میگیریم. عقیل گفت که آیا سرقه؟ اینم یک نوع سرقت دیگه. فرمودن خوب، اگه این یه سرقت مال یک نفره، ولی شما به من میگی که من سرقت کنم از مال عمومی که مال ملت هست. مال خب تقریبا اینکه یک دفعه برخورد اینجوری بود. عقیل رفت، رفت و دوباره آمد، دوباره آمد و گفت که یا علی آمدم دوباره، وضع مالیم خوب نیست اینا. حضرت فرمودن که تا روز جمعه صبر کن، تا روز جمعه، تا روز جمعه صبر کرد. روز جمعه که شد، حضرت امیرالمومنین نماز جمعه اقامه میکرد، خطبه میخواندن، دیدن تو جمعیت عقیل اونجا نشسته. فرمودن عقیل بیا جلو. عقیل آمد و گفت پرلی من وایس، نگاه کن به اینجا، نگاه کرد به جمعیت، نگاه کرد یک شخصی بخواد به این جمعیت خیانت کنه چطوره؟ گفت خیلی بده. گفت تو همین از من اینه میخوای؟ برای که بیت المال مال همین جمعیت، مال همه ملته، بردارم بخوام به تو بدن، خب این اینو خیانت دیگه. این میشه عقیل دوباره برگشت. حالا در اینجا هست که عقیل چند دفعه آمد. آودنی مؤکدن کرر علی القول مرددن، چند دفعه رفت آمد کرد. پس قیف علیه سمعی، من گوش دادم به حرقای عقیل. فزن انی عبی اوه دینی، من چون گوش می دادم، یکی از راه چیزایی بسیار خوب باید ما عادت کنیم و کمتر داریم مثل بنده، گوش دادن به حرف طرفه. اونقدر گوش می کرد امام صادق علیه السلام به حرفا که طرف خیال می کرد امام صادق رو مجاب کرده در مناظرات اینا، بعد با دو کلمه حرف جواب اون را می داد. حضرت فرماید که فاسقیت علیه السلام، من گوش دادم به حرفاش. فزن انی عبی اوه دینی، فکر کرد که من دینم را به اون میپروشم. این قد گوش کرد. و اتب او قیاده، فکر کرد که من از آنچه اون میخواد پیروی میکنم. مفارقن طریقتی، اشکال بر اشکال بر نهج و بلاغه شد بنده
سوال اشکال. چطوری باید اعتیاد این دو نهج حالا ما بخوانی بدن از من و اتبع و قیاده و فارقم طریقتی. و من هم فکر کرد که از پیشنهاد اون تبعیت میکنم و از راه خودم و از روش خودم دست برمیدارم. خب حالا چه باید کرد؟ فهمه اطلاف حدیدتن، آهنی من داغ کردم، حدیده قطعه آهن داغ کردم. ثم ادنیت من جسمه، نزدیک بدن عقیل بردم. لیعتبره با نسوزاندم، و سوزاندن بدن کسی، اذیت کردن کسی حرامه دیگه. از اصلا رو متوجه کنه، برد نزدیکش، ادنیت ها لیعتبره با تا عبرت بگیرم. فزد زدی جزی دنفن من علمه ها، شیه کشید، ناله کرد مثل ناله مریض از اون گرما که احساس کرد. و کاد ان یحترق من میسمه ها، نزدیک بود که بدن نزدیک بود به سوزه از شدت حرارتی که اون آهن داشت. و قلت له سکلت که سوا کده یا عقیل اتعن من حدیدت احماها انسان ها للعبه، سکلت که سواکل کلمه ایست در مقام توبیخ گفته بشه، یعنی مادر به سوگ تو بنشیند. آیا ناله می کشی از آهنی که انسانی اون را داغ کرده؟ للعبه یعنی جدن نمیخواد بسوزانه، لعب در اینجا یعنی بازی نیست، جدن نمیخواد بسوزانه، بلکه میخواد تو متذکر بشی. و تجرن الى نار سجرها جبارها لغضبه، مرا میخوای بکشانی به یک آتشی که خداوند قهار با غضب خود اون را برافروخته. اتعن من العزا ولا اعن من لزا، تو از اذیت کوچکی ناله میکشی ولی من از آتش جهنم ناله نکشم. این یک بیانی مربوط به ایشان و عقیل در جریان مسئله بیت المال، در جریان این که ظلم اقتصادی. بعد یه چی نقل میکنه که اینم بگم تا بعد. و اعجب من سعبیر رو در اینجا دو مرتبه لازم، این مربوط به یک ظلم اقتصادی. بعد اعجب من عجیبترین بود که تارقون ترقنا به ملکوفتن پی بیاها، تارق یعنی که شب بیاد در بزنه. شب یک نفر آمد در رزد به ملکوفتن پی بیاها، این ظرف سرپوشیده ای آورده، طبعا رشوه مانندیست. این شخص اشعث ابن قیسه که از دشمنان اهل بیت بود. و معجونت شنیتا، حلوای بود از چند ماده ساخته بود، حلوای بود. شنیتا یعنی من دوست نداشتم اون را، شنعان یعنی بغض و دوست نداشتم، دشمن داشتم. شنیتا که انما اوجنت بریق حیت اوقیه ها، مثل این که این حلوا، این معجونه سی معجون شده بود به آب دهان مار یا قی مار، مقصود سم ماره در نظر، یعنی هر چیز ظاهر داره یک باطن داره، ظاهرش حلوا بود ولی چون منظور یک منظور رشوه است و قانون شکنی، مثل اینکه با سم مار مخلوط بود. که انما اجند به ریق حیتن، ریق یعنی آب دهان مار، او قیه ها یا قیه مار، این سم مار منظور شد. فقلت اصلتون ام زکوتون ام صدقه، این که شما آوردی این سله است، سله حدیه یا زکات است ام صدقه یا صدقه است. پس آلی که ام احرمون علی این اهل البیت، این بر ما اهل بیت حرام. اینجا یه بحث فقهی هست که زکات شکی نیست بر اهل بیت حرامه، اما مشهور است که صدقات و مستحبه بر اهل بیت و سادات حرام نیست. زکات است که وسخ مال است و بر اهل بیت حرامه. اما اینجا حضرت فرموده بینید که کل ذالکه و ذالکه، هم زکات هم صدقه هر دو را میگه. حالا یا این که از جهت اینجا قول غیر مشهور است که صدقه مستحبه هم بر اونها حرامه، اونطور ما حمل کنیم، یا بگم یه چون قصد این شخص رشوه دادن و قانون شکنی هر چی باشه حرام است، هر یک باشه، صله باشه، صدقه باشه، زکات باشه، هر چه باشه. قال لا زا و لا زاک. در جواب گفت که نه این صدقه نیست، زکات نیست، ولیکن نه هدیتون، ولی هدیه است. هدیه ورده با قصد و هدف نامشروعی، در حال عشوه است. هر مالی که نه تنها مال، هر احسانی که هر کاری که کس خوشش بیاد انجام بدی به قصد قانون شکنی، به قصد ایجاد انحراف از مسیر قانون، این رشوه است. و در اسلام هم رشوه با همین وسعت حرام. فقلت اینجا حبلت کل حبول، حبلت کل اونجا گفت سکلت کل سواکل، اینجا حبلت کل حبول، فرق نمی کنه. هر دو این است که مادرت به عزایت بنشیند. ان دین الله اتیتنی لتخطئنی، آمده ما را از دین پروردگار فریب بدهی. ام مختبتون، ام زو جنتن، ام تهجر، یه خفت دماغ پیدا کردی، درک صحیح نداری، یا زو جنتن مجنون و دیوانه شدی، یا هذیان داری میگی. حالا این کلمه فقط امیرالمومنین داره، این خیلی عالی، میخوام بخونم جمله ایست که فقط در تاریخ زندگی از امیر مانند ستاره در افق زندگی بشر میدرخشه. والله لو اعطیت الاقالیم از سبب ما تحت افناکها الا ان اعصی الله فی نملتن اصلو بها جلب شیرتن ما فرد. والله والله اگر اقالیم سبب تمام سطح روی زمین را سابقا به هفت اقلیم تقسیم میکردن، مثل خشکی ها را، حالا به پنج قاره تقسیم میکنن، قاره آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا، استرالیا، امروز تقسیم سطح زمین بر این پنج قاره است. اون روز تقسیم سطح زمین بر هفت اقلیم بود بر اساس اصطلاح اون روز فرموده. اگر تمام سطح زمین را والله لو اعطیت الاقالیم السبعه، با آنچه که در زیر آسمان داره، تمام خشکی های روی زمین را با آنچه که زیر آسمان داره به من بدهن، در برابر اینکه خدا را معصیت کنن، یک پوست جوی را از دهان مورچه بگیرم، این کار را نخواهم کرد. الا ان اعصی الله فی نملتن اصلو بها جلب شیرتن، که معصیت کنم خدا را که یک پوست جوی را از دهان مورچه. چرا؟ این چون یه نوع حق شکنیه. خداوند عالم طوری آفریده که حقوقی هست، حقوق عام است، حتی حیوانات حق دارن، حیوانات حق دارن به این که از مواد زمین به اندازه خود استفاده کنن، لانه و آشیانه بسازن، مواد غذایی فراهم کنن. خصوصه اینه گرفتن یک پوست جوی از دهان مورچه، این یک نوع ظلمه. ولی یعنی که در برابر این که هفت اقلیم روی زمین را به علی بدن، علی چنین کار رو نخواهد کرد. اینجا این یک نمونه بود که از اینکه سختگیری حضرت امیر علیه السلام وزیر موضوع بیت المال که مورد بحث ماست. یک نمونه هم دیگه نقل کنم که بقیه باشه. در تهذیب، شیخ طوسی در تهذیب در جلد دهم، تهذیب در ده جلد چاپ شده، شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب در جلد دهم صفحه 151 رقم حدیث 606 از کتاب حدود، شیخ طوسی در تهذیب جلد 10 صفحه 151 رقم حدیث 606 از کتاب حدود. سند رو حالا نمیخوانیم، سند تا حدی خوبه. از ابن محبوب یرفعه عن علی ابن ابی رافع، علی ابن ابی رافع این خزینه دار بیت المال از امیر علیه السلام بوده. حالا کنت علا بیت مال علی ابن ابی طالب و کاتبه، این هم بیت المال را هم کاتب بود، از رجال بسیار بزرگی، از خیار شیعه است، در سه جنگ هم جمل و رحمه و سفین همراه امیرالمومنین بوده، و کتابی هم در فقه نوشته، خلاصه از جمله کسانی است که خیلی شایسته است، خودش و پدرش اینا. و کان فی بیتی اقده و کان فی بیتی اقد لؤلؤ، در بیت المال یک گردن بندی بود، اقد و گردن بند میگن، گردن بند بود از لؤلؤ. کان اصابه یوم البصره، در جنگ